بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اونگاهی که انحرافی در فعل پیدا میکنه، این انحراف بروز و برونداد انحرافی است که در فکر پیدا کرده، به این معنا که ما انحراف مستقل در عالم نداریم. مستقل یعنی فعلی. رد این صحبت میشه که عمدتاً پورولاریسم ها اینها اینطور میگن، حتی ماتریالیسم ها، که اون فکرش بد نبود، کارش بد بود، یا به زبان عامیانه او دلش پاک بود، اما خب زد به هر حال اینو کش دیگه، دلش پاک بود دلی. یعنی ما انحراف فعلی در عالم مستقلا داریم که امکان نداره. اگر در یک فعل انحراف رخ میده یا اگر افعال انحرافی رخ میده، که حالا انحراف رو میگم این چی؟ این بروز انحرافی است که در فکر پیش اومده. برونداد انحرافی است که در فکر پیش اومده. وقتی هم بیان میشه انحراف، منظور همون کج شدن از مسیر حقیقته. ما در عالم ماده یه وقت حالا اشکالی هم نداره، چون کلمه از قرض میگیرن، میگن تو این رانندگی تصادف شد و تشخیص میده او انحراف به چپ پیدا کرد. این انحراف کلمه غلطیه اونجا، این تمایل به چپ پیدا کرد درست تره. انحراف این نیست، انحراف این نیستش که متوجه است صاحبش. اون انحراف به چپی که خود رو پیدا میکنه، اون صاحبش متوجه است. اگر خوابه، بعد که متوجه شد اعلام انزجار میکنه، میگه ای بابا چون اینطور شد. انحرافی نیست، انحراف اون حالتی هستش که اون فرد گمان میکنه به سمت حقیقته، ولی از سمت حقیقت منحرف شده، بر نگشته، کافر نشده. اینقدرم ظریفه که اینجا ظریفترین کلمه‌ای که بخوام بکار برم میشه انحراف. نه، این الان، حالا به مسئله مادی میگم، این الان مثلا تو موضوع صداقت، تو موضوع شجاعت، تو موضوع هر چیزی، یک سانتی انحراف بده که در فکر نوشه انحراف. چرا؟ چون این وقتی به خودش میاد که این یک سانت میشه یک کیلومتر. انحراف یک دفعه که نیست، آغازش آرام آرام، خیلی لطیف و ظریفه. خب این در فکر رخ میده، در فعل لو میره، رخ نمیده. اون که در فعل از حقیقت فاصله میگیره، در حقیقت در فکر از حقیقت منحرف شده یک کمی و حالا ادامه داره. اون نکته بعدی هم در مورد انحراف این است که در حال حرکته و خطرش هم همینه. اعوجاج و حتی انکار و اینها در حال ایستایی هم هست، و این انحراف در حال حرکته و خیلی خطرناک، چون طرف وقت بهش بگن که این فعل تو انحرافی است، چون فکر رو که نمیشه فهمید، حتی حرفم میزنه فعل دیگه، میگه نه اینطور نیست، چون در حال حرکته، گمان میکنه داره خوب پیش میره، ولی خب منحرف شده. پس این فعل انحرافی یا افعال انحرافی مستقل نیستن در عالم. مدخل بحثمون اینجاست، دقت کنین. این انحراف که در فکر است، برای این است که فکر میدان مفاهیمه، جولانگاه مفاهیمه، نه جسمانیت. حالا من خواستم به لسان فلاسفه بگم شیئیت، و چون شیئیت تو فارسی صرفا به جسمانیت معمولا گفته میشه، من ازش میگذرم، اینجوری میگم با این کلمه جدید. چون فکر میدان مفاهیمه نه میدان اجسام، دقت کنی. من انحرافم در فکر شروع میشه. ها چرا فکر؟ چون در فکر جسم نیست، ماده نیست، مفهوم است و مفهوم است و مفهوم.
حالا یعنی چی؟
یک کسی در مورد یک جسمی داره صحبت میکنه، مثل الان با چشم میبینه شبه، شب جسمانیت داره دیگه، من با چشم میبینم. هیچ کس در جمع ما و در کل جمع ها اختلافی پیدا نمیکنه با کس دیگه در مورد شب، چون شب جسمانیت داره، این شیئیتش جسمیست نه مفهومی، اختلاف نیست. این کلمه انحراف رو داشته باشین بعدش بشه اختلاف. اختلافی در این که الان شبه پیش نمیاد چون شب جسمانیت داره. چرا اختلافی پیش نمیاد؟ چون که انحرافی پیش نمیاد. اختلاف ثمره انحراف دیگه، چند تا فاصله از هم، چند نفر فاصله میگیرن، این میگه اون غلطه، میگه این غلطی که حالا عرض میکنه. اما یه وقت هست ما در مورد یه جسم صحبت نمیکنیم، در مورد یک مفهوم صحبت میکنیم که جسمانیت نداره، وجود داره اما مفهومه، جسم نیست، ماده نداره. اینجا امکان اختلاف میاد، چون امکان انحراف خیلی هست. مثل فلسفه. فلسفه هست یا نیست؟ هست. حالا مثل شب نشون بدیم، مثل چیو ناز میکنید؟ میخواستم این گربه، گربه که گربه آدم به گربه دسته میزنید، آدم به گربه دسته، اسب، اسب آدم ناز میکنه رو خود. مثل اسب ناز کنیم، لامسه، مثل بوی گل بو کنیم، چگالی داره، جرم داره، وزن کنیم، ولی هست. میگه مفهوم. این مفاهیم جاشون در فکره، چون در فکره، فکر به انحراف میتونه بره و چون به انحراف میره پس اختلاف هم درش طبیعیه، این رخ میده. اما این کم باز کنم، فلسفه که مثال بحث ماست یه جسم نیست که درش انسان به توافق برسه، همه انسان ها با هم بگن آقایون الان همه نگاه کنید، بله شب است، سلمنا، میتونی؟ یه فلسفه در ذهن این آقاست، یه فلسفه تعریف در ذهن این آقاست، یه فلسفه در ذهن این آقاست، یه فلسفه در ذهن اون خانم، یه فلسفه در ذهن اون خانم، یه فلسفه در ذهن میرزای فلان، یه فلسفه در ذهن ملای فلان، یه فلسفه در ذهن مرجع فلان، یه فلسفه. هیچ کس هم اینو بروز نداده. این آقا ضدیت با فلسفه داره، منهای فلسفه ایست که در ذهن داره، یا همونه هم. این آقا ضدیت با فلسفه نداره، منهای فلسفه ایست که در ذهن داره، یا همونه همونه. حالا کاری نداریم کی درست میگه. ببین اینجا اختلاف که پیش میاد برای اون اولش هست که انحراف پیش اومد. یه قدری بحث، یه قدری نه زیاد، قدری معقول است، باید تعقل بکنیم. این جسمانیت نداره که منحرف نشین. شما در تاریخ تا حالا خوندی مثلا حضرت فرمود ساعت 9 شب بیاید منزل ما، یه عده ده آمدن. چه ساعت اون وقت نبود الله، مثلا نماز مغرب، یه عده نماز صبح. چه اختلاف شیئیت داره، شیئی جسمانیت داره. یعنی وقت مفهومه، مفهوم که جسمانیت نداره. دقت کنین، هر کس در مفاهیم تعریف خودشو داره، هر کس استثنا نداره، اما یه عده اون تعریفشون مطابق با واقع است. همه تعریف دارن، گفتیم جولانگاه مفاهیمه. به زبان ساده اون وقت که موضوع جسمانیت نداره، مفهومه، انحراف و اختلاف پیش میاد. مثل فلسفه، مثل اسلام، مثل هر چیز دیگه که مستوی خودمون میرسیم. راهش چیست؟ راهش این است که تعاریف بروز پیدا کنند. یعنی عمده انحراف ها مطلق از انحراف در تعریف شروع میشه، پس عمده اختلاف ها از اختلاف در تعاریف رو. حالا یه میتونی یه چیز چند تعریف داشته باشه، یه تعریف داره چی داره. دقت کردی؟ من دلم نمیاد از این زود بگذارم. در فرهنگ علمی ما تعریف زیاد جایی نداره، همه چیز بعد از تعریفه. مثال بزنم، میخوایدم نزنم.
نه بزن. چرا نزن؟
همه چیز کرنه تعریف شده. بعد ادامه بدیم. من یه مثال بزنم. خیلی ساده است. اینقدر غم انگیزه که اذیت میکنه. ما چقدر دعا داریم خدایا اللهم 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 ما رو ببر مکه، داریم یا نداریم؟ خیلی داریم. یه دعا بگید که ما رو ببر کربلا. ما یه دعا داریم خدایا ما رو ببر کربلا. یه بار دیگه بگم، دست به گیرنده ها نزنید. دقت کن، ما چقدر دعا داریم ما رو ببر مکه، عمره و تمتع و فیامی هازا و فی کل عام و همه اینا. یه دونه دعا بیارید که ما رو ببر کربلا. دیگه حالا تو مصادیق نرم، نیمه شام ببر، ارونگ اصلا نباری که اصلا داریم داریم. چرا؟ چون اصلا کربلا دعا نمیخواد. بری اصلا این حرف هالیه با بری. بعد اونجا که میره مثل روز عاشورا گه قرار نده اینو آخرین زیارت. بعد این همه زبات و مدس معصومین گفتن کربلا ثواب داره، خیلی اینو دیگه خیلی داریم، بیشتر از مکه ثواب داره. این یعنی چی؟ یعنی اصلا چه میدازیش تو وادی دعا؟ برو، هیچ نکتهی توش نداره که به طلبن اونها آدم پولاشو جمع میکنه میره، پول قرض میگیره میره، پول زیاد داره یکی دیگرم برمیداره میره، دو نفر دیگه برمیداره. تعریف دارم بحث میکنم، تعریف نوع مواجهه با کربلا. این درست بشه بعد دیگه خیلی از اشعار و حسگرایی ها و از این کارهای دروغکی و یه آهنگ بذاریم و یه خانم هم بگیم صدا تو عوض کن بگو کربلاش شم، خواستم بگم ابدن به جای شه بگوشت. این ها دیگه همش همش میشه دکون، همش میریزه. تعریف رو تو درست کن. کربلا دعوا نداره که، کربلا وقتی تونست ببری. ما یه جمعی از رفقا داشتیم، داریم سال سالها قبل جمعی جلسه ای داشت، خیلی عادی بود، حالا اون وقت هم اینقدری ساده تر بود. واره اینجوری صحبت میشه، دوباره فردا جلسه داشتیم، ببخشید یه روز در میونی جلسه ای داشتیم توی فصل، میگو واره اینجوری شد اونجوری شد. با من خودم هم دیروز در نجف این حرفو زدم به اونو، نگفتن زیارت قبول. یه دفعه میرفت یه شب میمون میومد، اینجوری بود طبیعی. بعد یه کمی که گذشت فی شد کربلا دیرین 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 آهنگا یه چی وای همه گریه میکنن، دیگه این سال نیام میمیرم. خالی نه من 40 سال از اون سال گذشته، میبینی؟ و شروع میشه. بعد اینقدر کربلا بولد میشه امام حسین گم میشه. بعد این میره کربلا از اول، ما دومی بار میگه هیچ حس خاصی نداریم، همون بویی که مثلا من تو این شهریار میباد اونجا هم بو داره، میگفتن بوی سیب میاد، آقا قهوه خونه هست بوی سیب میاد، همون بوی اونجا همین هست طبیعی. چون اونجا شما متوجه نیستی برای کی داری میره، برای امام حسین زیارت کنی، برای شهر رو که در و دیوار رو که صرف هم. حالا میخوام برم تو مصداق این چیز رو داشته باشین که تعریف وقتی درست نشه بعدش تا ثریا میرود دیوار کج. یه دانشجو به من میگفت استاد ما خیلی بدبختیم. گفتم چرا؟ بگید. خوشحال میشم بشترم کمکی کنم. گفت ما رو آقا کم میطلبه، نهایت بریم در سال 3-4 بار. کسانی هستن هر شب جمعه اونج. گفتم آقا جمع کن، تو دانشجوی باسواده، یه بار تا حال تازه بسیجی هستی، یک کیه بگو بهترین شخصیت که گفت مقام معظم. گفتم یک بار مقام معظم رهبر این دستور شده بلند کنه پروردگارا. خب اون همه جمعیت مثلا در رحلت ما آمین بگن حل دیگه، بگه به خاطر اینا این شب جمعه ما را دیگه. چه قشنگه به قول خدا آقای غلط. این نی اون امام حسینی که فقط به اون گفت، اون امام حسینی که فقط تو کربلاست، باید یه جا بزنیش زمین بشکنه ها. اون قرآنیه که رفته رو نیزه ها. تا دیر نشده خودت بزن بشکنش. حالا برگردیم، تعریف رو دیدین؟ تعریف رو درست، یه تعریف کوچولو کردم. چرا ما دعا نداریم؟ دعا کنید بریم کربلا، چون باید دعا برو کرد. دعا اشکال نداره، تو از خدا بخوا، آدم همه چی از خدا میخواد، اشکال نه. ولی مناسک نیست. آقا ما هر هفته میگیم ما رو وکیل دعا میکنیم، هیچ اشکال نه، ولی تو دعاهای وارده ما نیست. چرا؟ چون این ماجرا اینطوره که با بری هر وقت تونستی برو. گفت کیا برم؟ خوبه. گفت نیمه شبان برو. گفت عاشورا برو. گفت اربعین امام حسین برو. گفت زیارت مخصوصه برو. گفت حالا اینا روز زیارتی دارن، گفت شب جمعه برو. همینا رو گفت. کم برم زیاد برم، خیلی برو، هر چقدر میتونی برو، ولی این که مثل حج باشه نه. بعد بقیه مسائل بعد از این تعریف درست میشه. ما فرهنگمون فرهنگ بعد تعریفه، نه قبل تعریف. برای همین همه اون مفاهیمی که دارن رو گمان میکنن بقیه هم دارن، با هم جنگ میکنن. نه، هر کس باید تعریفش از اون مفهوم بگه. انگار یه جاهلی بره پیش یه عالمی بگه نظر شما در مورد فلسفه چیست؟ اون عالم میگه به نظر من فلسفه وایستا. جاهلانه زندگی نکن، بگو حاج آقا اون عالم تعریف شما از فلسفه چیست؟ تعریفشو بگه، بعد سوال تعریف داره؟ تعریفم که خب میدونید به زبان علمی یعنی بر من معروف شده، مجهول نیست، بر من معلوم شده. پس ذهن و فکر جولانگاه مفاهیمن. این مفهوم وقت فلسفه هست، وقت اسلام، وقت امام حسینه، یه وقت مصداق بحث ماست، یعنی عقل. حالا عقل مثل شبه یا مثل فلسفه است؟ پس جولانگاه انحراف است و جولانگاه اختلاف است. این که عقل و لشگرش سبب هدایتن، این عقل کدام عقله؟ ما داریم اون انحراف رو تو فکر درست میکنیم. این عقل منو میگه و تعریف بشه دیگه. این که عقل سبب هدایت، بذار من اینجا فانتز باز کنم، مثل این که تمام تکریم ها در عالم سببش تقواست. این هر کس رو میزانی که تقوا داره در عالم تکریم میشه. تکریم و حس خوشایندی که به انسان دست میده. هیچ چیزی در عالم سبب تکریم نیست جز تقوا. حالا تقوا یعنی چی؟ اینجا با تعریف بشه. این پرس بسته. حالا این بحث ما نیست. سبب هدایت هم در عالم عقله و لشکر عقله. کدام عقل با تعریف بشه؟ اینجا اگر زرنگ باشین متوجه میشین چرا بعضیا با روایت بدبخت میشن، با قرآن بدبخت میشن، با علم بدبخت میشن. مثلا این روایت گفته که نماز شب بخون به اینجا میرسی، این میخونه نمیرسه، انکار میکنه، چون این اصلا تعریف نماز شب رو نمیدونست. این روایت میگه که با عقل هدایت میشی، میگه ببین عقل هدایت میکنه، وایستو کدام عقل؟ اینجور زرنگ باشی متوجه میشین خیلی بدبخت میشن به خاطر روایت. میگه که سبب هدایت عقل است و لشکرش کدام عقل؟ عقلی که من دارم یک، عقلی که تو داری دو، عقلی که دیگران دارن سه. خب باید یه مفهوم تعریف بشه، بعد تعریف مطابق با واقع بشه و یعنی سبب انحراف میشه. سبب انحراف که شد سبب اختلاف هم میشه. نشانه منحرفین هم اینه دیگه. منحرفین چون خودشون با خودشون دوچار اختلاف هم، جنگ درونی دارن، به قول روانشناس ها دوچار نشخار فکری هم. روانشناسا حرفای خوبم دارن، میگن خیلی از آدم ها دچار نشخوار فکری شد. وقتی آدم میجوه غذا رو معده اسیدهایی رو پخش میکنه آماده هضمه، وقتی نمیجوه معده اسید رو رها میکنه ولی غذایی نمیره پایین زخم معده. اون فکری که به فعلیت نمیرسه همونیه که دچار نشخوار فکری میکنه. یه آدم ها حرف خوبی، همون فکر لاینفعل، فکری میکنن که به فعل نمیرسه. وقت آقا گفته بود به شیخی، گفته بود شما خیلی تو این قضیه فکر کردی، این قضیه فکر نکنی، امکان فعلیت نداره، نشخوار فکری میشه، امکان نداره، این همش فکر میکنه، امکان نداره. اونهایی که این اختلاف مخصم میگم، اونهایی که اختلاف انحراف دارن با خودشون اختلاف دارن، دقت کن، اونایی که با خودشون اختلاف دارن نمیدونن کدومن، اونی که امشب اینجا بودن، اونی که صبح اونجا بودن، اونی که تو گوشی بودن، اونی که با دیگران بودن، من کدومم؟ این حالت خیلی حالت بدیه، عذاب دردناک. اینا اختلاف دارن، اینها دقیقا در جامعه سبب اختلاف میشن، نمیتونن. این پس از کجا شروع شد؟ منحرف دوچار اختلاف با خود میشه، بعد تو جامعهش، خانوادهش، کشورش، به اندازه قدرتش اختلاف درست میکنه. خب برای اینکه اون انحراف پیدا نکنه بایستی تعریف داشته باشه، برای اینکه تعریفش سبب انحراف نشه تعریفش باید مطابق با واقع باشه. برای همینم اساسا اهل علم نه اهل عقل اینا از پرداختن به معقولات فرارین، یعنی پرداختن به تعریف امور. الان میفهمید اون فرهنگ علمی که گفتم، اساسا علما با تعریف مشکل دارن، یعنی با تعریف شروع نمی کنن. نه خیلی برای من عجیبه، همه چی باید از تعریف شروع بشه، از اوجش که خداست بگی تا فرودش که ماده است. نه، فرهنگ علمایی ما تعریفی نیست، چون عقلی نیست. آدم ها وقتی دست به تعاریفشون بزنن فرو میریزن، فرو میریزن، فرو میریزن. مثل این مسئلهی که گفتیم، اگر تو موضوعات دارای مفهوم، نه موضوعات دارای جسم، حالا دارای جسم هم نکته داره ها، اونم سر جاش، حالا بگیم شبه همه میگن بله، این که در شب چه کاری خوبه همه یه چیز میگن، نه اونم حالا بگی، خب مهمترش رو داریم بحث میکنیم. تو مسائلی که مفهومی است که جولانگاهش ذهنه، اگر تعریف مطابق با واقع رخ نده انحراف شروع میشه. انحراف که شروع شد، بروز اون انحراف در فکر میشه انحراف در فعل، و تفلکی اونهایی که انحراف در فعلشون رو کم کم بفهمن و بخوان جلاشو بگیرن بدون درست کردن انحراف در فکر، که اینها گمان میکنن که عالم جبره، عالم دیکتاتوریه. حالا چون متن مفصله من تو همینجا نگه میدارم. پس بایستی از تعریف شروع بشه، اگر از تعریف شروع نشه پس اینا با چی دارن زندگی میکنن؟ تو ذهنشون چیه؟ اونو میشه تعریف ایجادی. تعریف باید انکشافی باشه. متن رو بخون. کدام عقل است که سبب هدایت است؟ من میگم عقلم، اون میگه عقلم. دقت کنید، کدام خداست در عالم؟ همه میگن خدا، همه میگن خدا. کلمه است، اشتراک لفظی داره نه اشتراک معنی. حالا منم میگم عقل، تو هم میگه عقل، اونم میگه عقل، دشمن ما میگه عقل، معاویه میگفت عقل، علی علیه السلام میگفت عقل. کدام عقل سبب هدایت؟ مقاله دوم در بیان شمه ای از حقیقت عقل و جهل و بیان مراد حدیث شریف. بدان که عقل و جهلی را که در محضر موالیان، موالیان یعنی بزرگان، مورد بحث بود، به حسب ظاهر عقل و جهلی است که در انسان است، که آن قوه عاقله یعنی قوه روحانیه است که به حسب ذات مجرد. امام شروع کردن خود عقل رو تعریف میکنن تا بعد برسن که امام صادق علیه السلام عقلی که در من است رو گفت، یا علی عقل رو گفت، این مقام کلیه رو. حالا کجا شروع میکنن؟ اون چه که بین اهل علم مرسومه، یعنی عقلی که در ما هست، اون تعریفش یه اینه، قوه روحانیه ایست که به حسب ذات مجرد و به حسب فطرت مایل به خیرات و کمالات. یعنی هیچ وقت عقل از شر لذت نمیبره، هیچ وقت عقل، حالا به زبان ساده، عقل حزش، کیفش از دروغ نیست، از دزدی نیست، از جهل نیست، ذات نمیشم عوضش کرد. بعد اون اول ذاتش مجرده، فطرتش یعنی چگونگیش مایل به خیرات و کمالاته، بروزش چیه؟ بهش بگی یه حرفی برام بزن، بگو تو کی، و دایی به عدل و احسان است. میگه من در پی عدل و احسانم، این عقل من و شما. و در مقابل آن قوه واهمه است که فطرتاً تا در تحت نظام عقلی نیامده و مسخر در ظل کبریای نفس مجرد نشده، مایل به دنیا که شجره خبیثه و اصل اصول شرور است می باشد. و پس از این انشالله ذکری از این دو پیش میاد. و اما عقلی که در لسان شریف حضرت صادق علیه السلام از آن اسم برده شده، به مناسبت خصایصی که برای او ذکر شده از قبیل اینکه اول خلق از روحانیین است. خب عقل من که اول نیست، اون چیه؟ عقل کلی عالم کبیر است که باطن و سر و حقیقت عقول جزئی است. همه انسان‌ها دارای عقلن، ولی عقلشون جزئی است، یعنی به هر کس به میزانی که نیاز داره که به کمال برسه عقل داده شده. خوب دقت کنید، امیرالمومنین فرمود به یکی از اصحابش، گفت تو چرا اینقدر ادای اون رو در میاری، مثلا محمد ادای او رو در میاری؟ گفت من میخوام مثلشون. گفت مگه میشه مثلش؟ هر کس عقلش به اندازه داده شده تغییر پیدا نمیکنه. گفت اه، حالا ایو دقیقا ترجمه نیست، میفهمید اینا رو شنونده نقشه مهم میده. گفت بچه، گفت نمیتونی تو ازدیاد عقلت تلاش کنی، تو ازدیاد ادبت تلاش کن. یعنی به جای اینکه ادای او رو در بیاری، ادای لباسای او رو در بیاری، ادای لحن او رو در بیاری، ادای نشستن او رو در بیاری، یعنی کار حیوانه، تقلید ظاهری کار حیوان، شأن حیوانیت. در ادبت، حالا ادب تو چیه؟ او معلومه، یعنی او ادبش چیه که من برم ادبشونم؟ این مولا چجوری دستشو گرفت، توجهشو از او برداشت در تقلید، گفت تو برو رو ادب تلاش کن. ادب یعنی رفع نقیصا به بهترین نحو. او دیگه توجهش از اون فرد بر او هم باید ادب کسب کنی، تو هم باید ادب کسب کنی، تو رفع نقیصه خودتو بکن، توجهشو برداشت. بعد فرمود هر کسی که این کارو کنه اصیل میشه، چه بسا نسلی که از یک نفر به بعد اصالت پیدا میکنه. الله اکبر، دیگه اون رفع نقیصه و مؤدب شدن اصالت رخ میده. اول جزئیه هر کس مشخصه. میگه حالا اون عقل کلی که سبب هدایت است و از او شعبه‌ای به همه داده شده، او سبب هدایته. چگونهشو میگم؟ باطن عقل ماست، سر عقل ماست. چه اصراریه؟ خب حالا بگیم این هم همونه، اصرارش همینه دیگه. اگر این همان باشه دیگه نیاز به رجوع نیست، باب رجوع بسته است، من خودم به کمال میرسم. حالا اینو میگم، و فهم آن حقیقت آنچه مورد نظر آنان بوده نیز معلوم شود، و آن جوهریست نورانی، اون عقل کلیه، مجرد از علایق جسمانی و اول مخلوق از روحانیین است، نه اول مخلوق از مخلوقین، و تعین اول فیض مقدس و مشیت مطلقه است، و کینونت ازبیه ما است که حالا این مناسب جهت ما نیست، و نور نبی ختمی در عالم تخلیق و ابداع است. حالا اگه اون بحث مقدمه رو متوجه شده باشین، آقا اگر اون چه که مفهوم است سبب انحراف است و بعد سبب اختلاف است، ما خواستیم مفاهیم در عالم باشن یا الله تعالی؟ پس الله تعالی سبب انحراف و اختلاف فراهم میکنه که شره. خوب دقت کنید ببینید چی میشه اینجا. به همین حسب که حالا امام این حسب رو نمیگن، دلایل بعدش رو میگن، چون اونهایی که جنود اهل جهل خوندن خب این حل شده براشون عمدتاً اهل. به همین حسب اون ذات ذوالجلال اقتضا میکنه که هر آنچه که در مفهوم خلق میکنه یا در جوهر نورانی، جوهر مجرد نورانی، حتما در عالم به ماده نازل بشه. یعنی هر آنچه که مفهوم است در عالم ماده باید ماده بشه، وگرنه در شأن انحراف و اختلاف باقی میمونه. تقصیر خداست اون وقت. به زبان دیگه علت این که همه چیز در عالم مادی باید ماده داشته باشه، حتی الله تعالی باید خونه داشته باشه، خونه نداره که، حرم الله ده، بایستی وجه داشته باشه، وجه نداره الله تعالی که. علتش اینه که امام میگه اینو کسی رد کنه رد همه چی کرده. خیلی عجیبه، امام خیلی باحال بحث میکنه، همه میان بحث میارن پایین پایین پایین، میگن که دیگه اینو رد کنه دیگه، امام میره بالای بالای بالا، میگه اینو دیگه رد کنی همه پایینی ها رده. یا من نفهمیدم، خب بیا بالا، انسانی بیا بالا. حالا جوتر میخونیم، اگر این مشیت مطلقه از حالت تجرد یعنی از حالت مفهومی اقتضا نداشته باشه، عواملش به ماده تبدیل شه، یعنی سبب انحراف و اختلاف رو کی فراهم کرد؟ حالا الله تعالی اسم یا منحرف داره؟ نعوذم بالله. پس همه چیز باید ماده داشته باشه، اینو فهمیدین؟ حالا و نور نبی ختمی در عالم تخلیق و ابداع است. میگه اون عقل کلیه، نه عقل جزئیه، اون عقل کلیه ماده که بشود در عالم ماده میشود حضرت ختمی مرتبت. اون نور نبی در عالم تخلیق میشه عقل کلیه در عالم خلقت و ابداع است. بدیه، اون اسم یا بدی الله تعالی این کار رو یک بار کرده، تکرار نداره. یک جسم در عالم هستش که جسمانیت آن نوره، میشه نه حضرت ختم مرتبت. حالا اینجا و انکار آن موجب و مستلزم انکار بسیاری از ضروریات عقل و دین است. یعنی اگر بگیم که نه حضرت ختم مرتبت نازله و جسمانیت آن عقل کلیه نیست، خب با اینجا دو تا سوال جواب بدین. خب اینو بعضی از علمای اخباری میگفتن، با اینجا دو تا سوال جواب بدن، اگر اونیس کیست؟ اگر هیچ کس نیست شما چطور پی بردین در عالم ماده به عالم مجردات که این رد میشه؟ از قبل و از قبیل تصور اشرف از واجب تعالی در نظام وجود، اشکال دیگه، یعنی نظام وجود بدون اشرفیت یعنی بدون مراتب شدت و ضعف یه دفعه ضعیف شده. بین این ضعف که عالم ماده است و اون عالم غیب که اعلاست چیست؟ اینجا عموما میگن چیست؟ من اینها رو بحث کردم با برخیشون، حالا معمولا سنشون زیاد بود زیاد نمیشد، یه بارم یکی چنان زد زیر میزش این چای برگشت یه دور خورد بنده بسن نمیشه. این مرحله رو دقت کن، اگر این تشکیک از شدید به ضعیف نیومده، مثل اینکه هر چی اینجا هست از شدید به ضعیف، هر چی در بیرون هست از ضعیف به شدید، لب بالا میشه شدید به ضعیف. اگر نیست چجوری یه دفعه این ماده به وجود اومده؟ اینجا یه کلمه خیلی مقدس داره. چی؟ این کلمه خیلی مقدسشون چیه؟ فرمون کن. گاهی اوقات پاش برو آقا. گاهی اوقات شما چند سالتونه؟ گاهی اوقات اونی که اینجوری زد زیر میزش دستش خورد، نخواست بزنه، انسان محترمی هم، گفت نمیدونم، قاطی کرد. و تهدید واجب، یعنی اگر میگفتش یه خالی هم حالا میبس، بعد باید اینو جواب میداد. پس الله تعالی یه جا تموم شد، حد زد دیگه، تهدید واجب کرد. جلت قدرت و تجسیم آن ذات مقدس. وقتی تهدید کردی او تا یه جایی هست نازل نمیشه، یعنی جسمانیت داره دیگه، چون انتها داره. و راه یافتن جهل و عجز و بخل در آن ساحت قدس و امثال آن که تعدیدش موجود، میگه امام بیخیال شما، حالا تطویل دار فضلان از بحث و تحقیقش، گرچه آنان که منکر آنند از بزرگان محدثین مثل علامه مجلسی، توجه به توالی فاسده و لوازم باطله آن نداشتن. این توالی فاسد میگه اون تو بعضی صحبت ها هست، بعضی منبر ها هست، بعضی کتاب ها هست، بعضی کلیپ ها هست، تو اون لحظه هیچ اشکال نداره. دقیقاً تو اون لحظه هیچ اشکال نداره، ولی این توالی فاسده داره، تالی داره، بعدش فساد میاد. واقعا هم تنها راه نجات تقواست و همه گرفتار این ماجرا میشن دیگه، از سمت خوشبختی پیش نمیرن، دارن چوب توالی فاسده میخورن نه چوب اون کارو. میگه اینا توجه نداشتن، بعدن خراب میشه، زیرا که این از لوازم خفیه ایست که با ممارست در علوم حقیقی توحید خیلی رفت و آمد میخواد کسی اینو بفهم و تجرید ظاهر شود و اهل حدیث و ظاهر از آن زاهل و غافل بودن. زاهل یعنی هی فراموش میکنه عقل رو. لذا در دامن قدس و طهارت آنها نقصی وارد نشود. میگه حالا چون اینا زاهل بودن گناه هم شاید نکردن، زیرا که گمان نمودن که قول به عالم عقلی و مجرد مستلزم نفی حدوث عالم است، با آنکه بعضی از محققین و اکابر بزرگ یعنی ملا صدرا تشمیر ذیل حقیقت، تشمیر یعنی دامن همت بالا زدن، آماده این کار شدن این قضیه رو حل کنن و اثبات حدوث زمانی عالم نموده به طوری که منافی با قواعد توحید و تنزیه و تقدیس حق جل و علا نباشد و ما به حمد الله و حسن عنایته به وجهی مناسب مسلک اهل معارف و اصحاب قلوب اثبات حدوث زمانی همه عوالم غیب و شهادت نمودیم، تو اون تقریرات فلسفه شد که بیان آن با مقدماتش محتاج به افراد رساله جداگانه است. میگه یه کتاب جدا میخواد، لعل الله یحدث و بعد از ذلک امر، یه خدا شاید لعل شاید بعد از این امر احداث و توفیق عنایت فرماید که به آن نایل شویم، با آنکه آن نحوه حدوثی که بعض محدثین بزرگوار به ملیین نسبت دادن به ملاها با ثباتها از ساعت آنها دور و قول آن مستلزم چندین محذور است که هر یک اساس تنزیه و توحید را متزلزل میکند و ایشان از آن غفلت داشت. و اشاره کنم میگه ما اینها وقتی میترسیدن که اون بحث عقل کلی و کبیر و مجرد رو قبول کنن، شاید خوف این داشتن که اون وقت باید بگیم عالم حادث نیست، قدیمه. حدوث یعنی به وجود اومد از یه جایی، قدیم یعنی از اول بود. خب خیلی این کسایی که ظاهری هن قشر ظاهری مستک خط قرمزشون اینه دیگه که عالم حادث زمانیه، قدیم نیست. بعد این قول فلاسفه و ملیین رو نمیفهمن که اینا هم همینو میگن، اتفاقا همینو میگن. من اشاره کنم که اتفاقا حکما و فلاسفه اینا خودشون اثبات میکنن که عالم حادثه، قدیم نیست. اما تعریف حدوث چیه؟ دقت کن، کلم مرحوم آقای نجابت بود نهار میخواست بخوره تو حجرش، به در میزنم که بیا تو، یه طلبه اومد گزال دارم از شما خیلی بیادب، که حالا بیا این نهار رو بخور و حالا صحبت هم میکنیم، که نه خیلی نمیخورم، که من میخوام نهار بخورم، پاش برو اینم یا بخور یا پاش برو، گفت نمیخورم، که چرا نمیخوری؟ گفت اینا نجسه، شما فلاسفه همه چیزون نجسه. گفت اه آقای نجابت، کمان کنم آقای نجابت بود یکی بزرگان، گفت عجب ما فلاسفه چرا نجسیم؟ گفت چون شما قائل به شرکیم. گفت آقای کلا، قائل به شرکیم یعنی چی میگیم؟ گفت شما میگید همه چی خداست. گفت آقای کلا، ما میگیم همه چی خداست، من تو رو اولاغم نمیدونم، چه برسه خدا، تو هم همه چیزی دی. اونم رفت تو فکر، گفت مگه نمیگی ما میگیم؟ من میگم تو اولاغم نیستی، چه برسه خدا، من خودم دارم تعریف تر باشد رفت. و شما قائل به وحدت وجود، این وحدت وجود یعنی چی خدا؟ من تو رو لاغم نمیدونم، چه برسه خدا. حدوث است حادث است، اما حدوث تعریفش چیه؟ اون فلسفه چی میگن؟ شما اشتباه فهمیدین. اما حدوث اینه، اینطور نیستش که یه زمانی عالم نبوده بعد بود شده، این که اهل حدیث میگن. نه، چون زمانم خودش حادثه، یکی از افراد عالم زمان، فلسفه اینو میگن. بله حدوث داریم، حدوث زمانی هم داریم، ولی اینجوری نیست که حالا اساسش هم حرکت جوهریه، امام هم قائل به حرکت جوهری بودن. اینطوری نیستش که ما میگیم عالم قدیمه، عالم قدیم نیست، عالم حادثه. حالا فقط حادثی که ما میگیم اون حادثی که شما فکر میکنید نیست، که زمان بوده و بعد خدا خلق کرده. ما اشکال میکنیم، میگیم اگر بوده زمان و بعد خداوند متعال عالم رو خلق کرده، در آن زمانی که خداوند بوده و عالم خلق نشده بوده، خدا چی کار میکرده؟ استراحت میکرده؟ بیکار بوده؟ اینجا اون کلمات مقدس به کار برده میشه. به جمله ثبوت عقل مجرد بلکه عوالم عقلیه موافق احادیث اهل بیت عصمت و اشارات بعض آیات شریفه الهیه و ضرورت عقل اولوالالباب و نتیجه ریاضات اصحاب معارف است. ما خب هی تو این کتاب اشاره میکنم، میگن شما همه چون نمیتونید متوجه بشین، برای اینکه اینها مسائل معقول کلیه، حتما درش ریاضت اصحاب معارف شرطه. نمیشه یک کسی صرفا کتاب خونده، حدیث خونده، بره بفهمه اون چه که امثال میرداموت فهمیدن، امثال ملا صدنا فهمیدن. نه، و این جوهر مجرد عقل عالم کبیر است و در لسان بعضی از آن به آدم اول تعبیر شده، مثل قیصری تو فسوس. و این غیر آدم ابوالبشر است، بلکه روحانیت آدم علیه السلام ظهور آن است، یعنی همون آدمیت. چجوری عقل ما جلوه اون عقل کل بود؟ خب آدم ها هم جلوه آدمیتن، که یکی از این آدم ها آدم ابوالبشره. قرآن حالا آدم ابوالبشر رو میگه، آدمیت رو میگه؟ نگفتن به شما؟ حدس بزنید، حدس که گناه نداره، من تصمیم میکنم، شما یه حدس بزنید. قرآن آدم ابوالبشر رو میگه یا آدمیت رو میگه؟ آدمیت رو میگه. بس شو کردیم، آدمیت شیطان برش سجده نکرد، نه آدم ابوالبشر، که الان اون رو هم بس خواهیم. و در مقابل این حقیقت نورانیه، حقیقت دیگر است که آن وهم کل است در انسان کبیر، که به حسب حالا اون وهم کل چیه که دوباره رشهیش در ما هست، که به حسب فطرت و جبلت مایل به شرور و فساد و داعی به اغلوطه و اختلاق است. میگه اونایی که این وهم جزئیشون که از اون وهم کلی است تسلط پیدا کرده بر عقل جزئیشون که از اون عقل کلی است، اینها بروزشون اغلوطه و اختلاق. یعنی اینا هم تو هر امری همش غلط انجام میده، قاطی باطی هست، بعد اختلاق میکنن. خلقی که من در آوردی مثل ابحاث اختراعیه و آن به عینه، حالا پس اونم باید یه جسمانیت داشته باشه، و آن به عینه حقیقت ابلیس الابالسه، یعنی بزرگترین شیطان که بشه ابلیس و شیطان بزرگ است، که سایر شیاطین و عبالسه از بروزات و مظاهر آن است و از برای این حقیقت تجرد است، تجرد برزخی ظلمانی، نه تجرد عقلانی نورانی، چنانچه پیش اصحاب معرفت و یقین روشن و واضح است. بس باشه. این عقلی که در ماست که گفتم چرا بایستی این حالت رخ بده که رد رجوع نشه، این عقلی که در ماست به قدر کمال مورد نیازش خلق شده، و ما بیشتر از اون نمیخوایم. یعنی اگر یه کسی بگه من بیشتر از این عقلی که دارم میخوام، یعنی عقلی که داره رو بالفعل نکرده. هیچ کس بیشتر از آن خلق اولیش نمیخواد. اگر ناراضی است از خلقتش، چون اون خلقتش رو بالفعل نکرده. این عقلی که در ماست به اندازه کمال ما هست، ولی بالقوه است باید راه بیفته. حالا این به اندازه ای که هست از چیست؟ از عقل کلی است. چی جوری بالفعل میشه؟ هر چقدر این عقل جزئیه به اون عقل کلیه رجوع کنه، برهان و دلیل و معقول و دین و اینها همش راه رجوعه، راه میفته اون وقت، هرچند راه میفته اون رو کمال میرسونه. از اون طرف وهمی هم که در ماست به میزانی شدت پیدا میکنه که رجوع کنه به وهم کلیه. حالا برای اینکه گیج نشید، اون وهم کلیه یعنی کی؟ شیطان. آفرین. حالا اون عقل کلیه یعنی کی؟ انسان کامل. یه عقل کیف میکنه از انسان کامل، نه حس. حالا من وهم بذارم که بگم به عقل. پس این عقل به قدری که رجوع میکنه به عقل کل از طریق معقولات، از طریق براهین، از طریق دلیل، به اون میزان فعلیت پیدا میکنه، بعد انسان رو به کمال میرسه. یادی کنم از یک عاقل غریب، یه عکس شریفش هم اینجاست، مرحوم آشق حسین لنکرانی، که اینهایی که دارای مقام عقلن، حالا اصطلاح عامیانه به همه میگن عالم، ولی یه وقت هستش تو تخصص، اصطلاحات تخصصی ما به یه کسی میگیم جاهل، به یه کسی میگیم عالم، میریم بالاتر به یه کسی میگیم عاقل، گرچه به همه اینا ما تو فارسی میگیم علمایش کنم نه. ایشون به اون معنا عاقل بود، عاشق حسین لنکرانی، و غریب و اصلا شناخته شده نیست، اونم علت داره. آقای عاشق حسین لنکرانی استاد مرحوم آقای منذر بود. خود آقای منذر و ما ادراک منذره، که حالا میگفت من هیچ چی نیستم در برابر استادم عاشق حسین لنکرانی. که عاقل چطور است یا یک متوهم چطور، اینا اینجوری رو برای هم قرار بدیم. هیچ چیزی در عاقل بیانتر از زیرکیش نیست. عقل خیلی زیرکه. و هیچ چیزی در متوهمین بیانتر از خنگی نیست. متوهمین خیلی خنگن. یادتون هست بحث کردیم کودنیت دارن اینا. خنگی در همه امور. حالا وقتی که مامانشه دیگه، مامانش میگه بچه من ساده است. مامانه دیگه، مامان اینطوره. میگه بچه من مظلومه، بچه من چشم میخوره، بچه من از همون اول، نه اینا همش همون خنگ، عقلی نیست. آقای عاشق حسین لنکرانی که سال یادش هستیم، ایشون عاقل بود، زیرک بود. عاشق حسین از دوستان معدود و صمیمی امام بود. میگفت ما از 1320 با هم صمیمی بود. علت این قربتش هم من گمان میکنم، حالا غیر از این که خب عاشق حسین یه فضایی داره، یه عالمی داره، واقعا هم هر وقت من میرم حرم حضرت عبدالعظیم سعی میکنم برم سر مزارشون، بین حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزت بن موسی کاظمی همونجا جلوی ذریح این بالا پایین مزار عاشق علی کنی جو این نمیشته، مرد دین و سیاست، لقبش هم مرد دین و سیاست بود. واقعا هم شخصیت عجیبیه، من خیلی ارادت دارم بهش. من دیدم چند تا از شاگردایشون رو که حالا به این معنا که بگیم چون این شاگردا رو تربیت کردن شون، نه این که میگم دیدم چون در شاگرداشون شنیدم از او اون حالتی که داره، من احساس میکنم اون قربتی که داره به خاطر این بود که 5 روز بعد از امام از دنیا رفت. خب خیلی جامعه تحت تاثیر امام بود، اصلا هیچ صحبتی از عاشق حسین لنکرانی نشد و هنوزم نمیشه، تحت تاثیر امام بودن، طبیعی بود. یه وقت فروغی، اون فروغی ملعون، این رئیس الوزرا بود. فروغی هم خیلی آدم مهندسی بود، چیدمانهای مافیایی انجام میداد به نتیجه برسه، گاهن هم نتیجه میگرفت. این وقتی که بیکار بود سعدی و شاهنامه و اینها رو تصحیح کرد، سعی میکرد از شاهنامه و فردوسی و کسای دیگه یک جلوه غیر شیعی بده و موفق هم شد. هنوزم من خودم یه وقت دیدم تنگ شد واسه شاهنامه، رفتم چند سال شاهنامه بخونم، دیدم تصحیح فروغی بخونم دیگه معروف ترینش همونه، یا حتی گلستان دیدم تصحیح فروغی. این رئیس الوزرا بود، یکی از مهندسیایی که میکرد این بود که شاه رو مخفیانه میبرد دیدار بزرگان، اونها معید بشن، مخفیانه بود بدون سر. یه شب برد خونه عاشق حسین لنگر، ممر رضا شاه برد خونه عاشق حسین لنگر، در زدن یا الله یا الله اون شاه اومد. عاشق حسین هم خیلی صریح بود، خیلی صریح بود، شوخ بود، خیلی هم با شخصیت بود، خیلی با تو اون سنگلج بود خونش. گفتیم ممر رضا شاه اومد نشست سلام ندید دیگه بود. خب این چیز شده بود، در یه امر غیر قابل پیش بینی واقع شده بود، داد زد گفت آقا این چه وضع مملکته. والا این همسایه ها و این نوکر آقا و اینا میبینن این با شاه بده بستون داره نصف شب، گفت بذار شاهد داشته باشه. این گفت سلام علیکم، گفت سلام علیکم آقا این چه وضع مملکته، داد میزد. شاه میگفت میشنوم، میگفت میدونم میشنوی، من دیگه تو رو از کجا پیدا کنم. شروع کرد داد زدن، میدوزین می به اینقدر گفت، اینقدر گفت. فروغی به اعلی حضرتش گفت بریم بریم الان میریزن اینجا. شاه کنف شد اومد بیرون، دیگه سمتش نرفت. بعد یه نامه فرستاد حکم اعدام. این کسی که آورده بود گفت حکم اعدامتون رو شاه چیز کرده، این کارا رو بکنید وگرنه ما اینو امضا میکنیم. گرفت پاره کرد داد زد، گفت پدر پدر سوختش رو در میارم، کجاست؟ سعی نیومد. اینقدر اینجوری صحبت کرد که دوباره رفتن به شاه گفتن میشناخت جنس اینا رو. رضا این شناخ ممر رضا هم اینجا بود. این رضا خان با عاشق حسین خیلی درگیر شده بود. عاشق حسین بود نسل بعد مدرس، مدرس بود. رضا خان نمیتونست، آدم دیکتاتور با دیکتاتور با سفت دیدن بقیه میریزه به هم، نمیتونه. ممر رضا خاطرات پدرش یادش بود با عاشق حسین. رضا خان رفت تبعید شد جزیره موریس، بچه‌هاش رفتن پیشش، تو تاریخ داره یه کم صحبت کرده. یکی اون چیزی که گفته اینه، گفته از اون دشمن با شرف ما چه خبر. عاشق حسین گفت از اون دشمن با شرف، این هر وقت رضا خان رو یقتی اذیت میکرد بعد میگو کمک خواست بگو، خواستی از جهنم نجات، من کارشناسش منم، خواستی از دست شیطان خلاصش من. این رضا خانو میذاشت توی حالتی از وجدانیات، میزد پدرش رو در میاد با حرفاش، بعد میگفت ببین رو من حساب کن برای نجات از جهنم. برای نجات از گفت رضا خان به ممر رضا گفت از اون دشمن با شرف ما چه خبر. ممر رضا هم گفت خبر ندارم. من این وقت میخوندم نصیری رئیس ساواک بود، اون رئیس شهربانی بود 42، و این جایگاه عاشق حسین رو این کجا بوده. نصیری رئیس شهربانی 42 اون داره تو تاریخ به شاه گزارش میده، میگه آقا ما برآورد کلیمون اینه، هر اون چه در مورد آقای خمینی و اینها کردن دست یک فرماندهی بوده به نام حسین لنکرانی، شیخ حسین لنکرانی، ولی هیچ مدرکی نداریم. در خونش باز، شنود نیاز نیست، ما همه رو میفرستیم چای میدیم یه خوبی یه. حتی ما رد اعلامیه های 15 خرداد که شنیدین میزدن بر علم ها عکس امام، اون وقت آقا روح الله بود، میگو فهمیدیم که چه عکسی باشه کجا چاپ بشه از ایشون بوده، ولی هیچ مدرکی نداریم. شاه برای همین خیلی میترسید ازش. این امور عاقله، به میزانی که این عقل جزئیه رجوع کنه به اون عقل کلیه. اما نکته اینه، مگه عقل کلیه در عالم مجرداته؟ نه حتما جسمانیت داره. این نه ترسو بگو، هر چقدر این عاقل رجوع کنه به عاقل عصرش روش میکنه. اینایی که نهضت امام و این جمله آخرم دقت کن، اینایی که نهضت امام و انجام دادن، هر کدومشون یه امامزادن حقیقتا، خیلی مقدسن. اینا جان میدادن، این جان میدادن شعار نیست، جان میدادن برای نهضت و برای هم. یعنی اگه تو اون فضا بریم که اینا نسبت به هم چقدر مهر و محبت و وفا و مودت و معرفت داشتن، خیلی غم انگیزه. همه ما میبینیم که خیلی با مطلوب فاصله داریم. یا عاشق حسین لنکرانی هر کس باش کار میکرد گیر نمیافتاد، نه خودش گیر میافتاد نه اون تیمش، انقدر که تاریخ نرفته سمتش، انقدر زرنگ و زیرک بود تاریخ هم جا انداخته. مثال نمونه های امروزیش مثل عماد مغنیه و تاریخ هم جا انداخته و خیلی جای دیگه. کسی شرح روز به روز نداره من چه کارا کردم در این 25 سال چیکار آخر شهید شد. خیلی هستم که میگن کرد حدسه اون مهر و عطوفتی که داشتن نسبت به هم، این باعث شد نهضت رو داشته باشن. یعنی همگانی با هم اون وحدتی که داشتن رجوع میکردن به شخصیت عاقل عصرشون. الان یه برادر دینی پیام برادر دینیش رو دورش میاد جواب بده که حالا یه سوالی کرده، برای خودش پروتکل داره، یه دو تبریک گفته بود خواهش میکنم، نه اوکیه، این میزنه اون رو لتو پار میکنه دستشو نمیگیره میره جهنم چیه که میگه. دقت کن فاصله ما با مطلوب چقدره. هر چقدر به اینها توجه کنیم اون فاصله مون رو بیشتر میبینیم که او من چقدر با مطلوب فاصله دارم. این حد فاصل من با مطلوب همون حد فاصل عقل من با اون عقل کلیه. به زبان دینی بگم، پر کردن این حد فاصله من با مطلوب همون تزکیه ایست که میگن قد افلح من تزکا. هر کی میخواد خوشبختی رو تعریف کنه، خوشبختی قد قدم هست، جز این نیست. اون خوشبختی ترجمه عربیش میشه فلاح. قد افلح من تزکا، هر کس به میزانی که تزکیه بکنه خودشو تو این فاصله رو کم کنه خوشبخته، از هیچ جای دیگه نمیاد. این تزکیه هم یعنی حد فاصلی که بین من و اون مطلوب هست. اللهم صل علی محمد.